رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام شما بخیر باد. شنونده ارجمند کیوم ارسیاتو هستم که از پایتخت جمهوری چک گفتارهای رادیوی آزادی را در روز یکشنبه 24 آگوست سال 2008 میلادی برایتان تقدیم میکنم. ساعت در شهر پراگ 4 بعد از ظهر و در دوشنبه هفته بیگاه است و برنامه را حالا با یک نگاهی کوتاه به مهمترین خبرهای جهان و منطقه و تاجیکستان آغاز میکنیم. نخستین کشتی نظامی آمریکا روز یکشنبه وارد بندری باتومی گرجستان شد. به اطلاع خبرگزاری ها این کشتی حامل کمک های بشردوستانه از جمله آب آشامیدنی و غذا برای ده ها هزار آوارگان گرجی است که در پی درگیری های آغاز شده در روز 7 آوگوست میان گرجستان و روسیه منازل زیست خود را ترک کردند. بندری باتومی واقع در کرانه دریای سیاه در 80 کیلومتری بندری پوتی قرار دارد که توسط نیروهای نظامی روسیه تصرف شده است. قرار است دو کشتی نظامی دیگری آمریکا کمک های بشردوستانه را به گرجستان رسانند. یک مقام عالی رتبه حزب مردمی پاکستان گفت که آصف علی زرداری همسری بنظیر بھوتو نخست وزیر سابق پاکستان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده است. حزب مردمی پاکستان که فعلا زمام دولت را در دست دارد وابسته به بنظیر بھوتو نخست وزیر سابق این کشور است که در زمستان گذشته در شهر راولپنڈی کشته شد. انتخابات ریاست جمهوری پاکستان قرار است بعد از دو هفته دیگر برای تعیین جایگزین پرویز مشرف برگزار شود. پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان روز دوشنبه هفته گذشته در مجلس این کشور از مقام ریاست جمهوری استعفا داد. دولت هند برای پیشگیری از بروز ناآرامی‌های احتمالی در کشمیر هزارها تن از نیروهای امنیتیش را برای اجرای قیود شبگردی در این منطقه مستقر کرده است. گروه‌های جدایی‌های مسلمان در منطقه کشمیر که خواهان پایان حکومتداری هند در این منطقه هستند، روز شنبه گروسنه‌نشینی عمومی اعلام کردند و گفتند که روز دوشنبه در شهر شرینگار، یکی از شهرهای بزرگ منطقه کشمیر هند، راهپیمایی دایر خواهند کرد. شیرعلی میرزا فرمانده کمیته امنیتی ملی تاجیکستان به خبرگزاری ها گفته است مقامات دوشنبه مرزهای خود با کشورهای همسایه از جمله با افغانستان را بستند. به گفته وی بستن مرز روز یکشنبه در ارتباط به نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که روز 28 آوگوست در دوشنبه شروع می شود صورت گرفته است. شیرعلی میرزا افزوده است بجز از بستن مرز در نقطه داغ سرحد تاجیکستان با افغانستان در ناحیه 5 پاسگاه های علاوگی نیز باز شدند. امروز میلیون ها ساکن اوکراین روز استقلال کشور خود را که 17 سال پیش از این به دست آمده بود تجلیل کردند. ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری اوکراین که در روز تجلیل از استقلال کشورش به مردم مراجعه میکرد گفت عضویت در پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو یگانه راه آرامش است. وی روز شنبه نیز تاکید کرده بود که اوکراین آماده است کار را مانند افزایش هزینه های نظامی و نزدیکی بیشتر با ناتو انجام دهد تا از حمله دیگران امین باشد. و دنبال بمباران منطقه در ولایت شیندان که در اثر آن ده ها غیر نظامی کشته شدند، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دو فرمانده ارشد ارتش کشورش را از وظیفه‌هایشان برکنار کرده است. در بیانیه که از سوی دفتر حامد کرزی منتشر شد، آمده است که این دو فرمانده ارشد به دلیل غفلت در اجرای وظیفه در حادثه شیندان از مقام‌هایشان برکنار شدند. اما این برکناری در حال صورت میگیرد که قبلا وزارت دفاع افغانستان گفته بود که ارتش افغانستان در اجرای این بمباران هیچ نقشی ندارد و عملیات نیروهای بین المللی در این منطقه نیز بدون هیچ گونه هماهنگی با ارتش افغانستان صورت گرفته است. فرانسه و آمریکا از روسیه خواستند که با خروجی نیروهایش از بندر پاتی در کرانه دریای سیاه به آتش بس توافق شده با گرجستان پایبند ماند. نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در یک گفتگوی تلفنی با همتای روسش دیمیتری مدودف خواستاری از میان بردنی پاسگاه های بازرسی روسیه در مناطق پاتی و سیناکی واقع در غرب گرجستان شد. پیشتر روسیه اعلام کرد که قصد دارد نظارت بندر پاتی را حفظ کند، هرچند این بندر بیرون از حوزه ماموریت پاسداران صلح آن کشور در آسیای جنوبی است. و پرزیدنت کمیته بین المللی المپیک ژاک روگ بیگوه امروز که در مراسم پوشیده شوی 29 بازی های تابستانه المپیک در پکن سخنرانی میکرد گفت که این بازی ها موجب تفاهم بیشتر میان چین و سایر کشورها شده است. با این حال وی تاکید کرد که همه چیز در زمان برگزاری المپیک در پکن کامل نبود، اما ژاک روگ گفت کمیته بین المللی المپیک نمیتوانست اجباراً در یک کشور تغییرات ایجاد کند. فعالان حقوق بشر بیشتر از کمیته بین المللی المپی انتقاد کردند که به دولت چین برای رعایت حقوق بشر فشار نیاورده است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
فشرده خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان را از رادیو آزادی شنیدید و خاطر نشان میکنیم که متن این همه را نیز میتوانید از صفحه اینترنتی ما بدون مشکل و تنها با نوشتن www.azadi.org پیدا کنید. اکنون یک نگاهی خیلی کوتاه به عناوین مطالب مهم برنامه امروز. مشکلی دسترسی به اطلاع در تاجیکستان داغ‌تر می شود. برخی از نهادهای رسمی گفتند سؤال ژورنالیستان را اکنون در شکل کتبی قبول خواهند کرد. یگانه چوبخانه دولتی در منطقه رشت خصوصی گردانده شد. آن به منفیت و ضرری کی خواهد بود؟ و آژانس امنیتی یدرایی در دوشنبه گفت برای دادن مجوز به کارگاه های صنعتی و طبی شروع کرده است. شنونده ارجمند، مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که در شام یک شنبه از 24 آگوست سال 2008 میلادی تقدیم می شود و من کیومر سیتو مجری این برنامه در شهر پروگ هستم و برنامه را حالا با گزارش ها از دوشنبه پی می گیرم. اخیراً انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان در بیانیه خود از آن اظهار تشویش کرده است که هنوز هم راهبران دفترهای مطبوعاتی وزارتخانه‌های کشور بدون اجازه شخص اول نمی‌توانند اطلاع را در اختیار روزنامه‌نگاران گذارند. در اظهارات ننسمیت گفته شده است که اکنون روزنامه‌نگاران را ضرور است قبل از دیدار و گفتگو با نمایندگان وزارتخانه‌ها سوالات خود را برای آنها در شکل کتبی فرستند و بعداً می‌توانند پاسخ آن سوال‌ها را دریافت کنند. این همه در حالی است که تنها در آغاز ماه آوگوست برای بهبود بخشیدن بر روابط میان روزنامه‌نگاران و رهبران مرکزهای مطبوعاتی وزارتخانه و اداره های دولتی تاجیکستان یک یادداشت تفاهم به امضا رسیده بود، اما ننسمیت میگوید تجربه سه هفته اخیر نشان داده است که نهادهای دولتی به جای آنکه دسترسی به اطلاع را سهل‌تر گردانند برعکس مشکل‌تر کردند. با تفصیلات بیشتر این موضوع در شهر دوشنبه همکار ما فرهاد میلاد پرداخت و این گزارش را فرستاد که با هم میشنویم.
انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید مقامات و وزارت‌های علاهده کشور به مرکزهای مطبوعاتی خود پیشنهاد اطلاع به وسایل اخبار عموم را بدون اجازه نفران اول منع کردند. نوردین قرشیبایف سرور انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید همچنین به روزنامه‌نگاران توصیه شده است که قبلا سوال‌های خیش را طریق خطی به مقامات ارسال دارند. آقای قرشیبایف گفت این گونه حادثه ها به خصوص روزهای اخیر بیشتر به نظر می خورند.
در روزهای اخیر سه حادثه نقص حقوق روزنامه‌نگاران نمایانی شد که یکی از آنها نسبت روزنامه‌نگار رادیو آزادی ذوالفقار اسماعیلیان، دیگر نسبت خبرنگار رادیو امروز و حادثه سوم مربوط است به فعالیت روزنامه‌نگاری جمعبای طالب در ناحیه عینی.
آقای قرشیبایف افزود به خبرنگاران رادیوهای آزادی و امروز مرکزهای مطبوعاتی گفتند که بدون جوزه رهبریت اطلاع نخواهند داد و جمعبای طالبوف خبرنگار مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان را نمایندگان دادستانی ناحیه عینی برای گویا سوال اولباشانه مورد پرسجو قرار دادند. در همین حال نایلشا نورعلیف سرور مرکز مطبوعاتی وزارت معارف تاجیکستان میگوید از آنکه در دیگر وزارتها دسترسی به اطلاعات چگونه براه مانده شده است خبر ندارد و افزود در وزارت معارف کسی از رهبران دستور نداده است که برای دسترسی به اطلاعات مانع ایجاد شود. آقای نورعلیف گفت برعکس وزارت معارف منفعت دار است که اخبار مربوط به وزارت هرچی زودتر دسترسی مردم شود.
ما به واسطه می توانیم وقایعی که از طریق وزارت معارف رخ می دهد می توانیم توسط واسطه اخبارمون پهن کنیم.
در حالی که سخنگوی وزارت معارف تاجیکستان ایجاد مانعها در دسترسی اطلاعات را پدیده سراسری ارزیابی نمی کند، رجب میرزا سرمحرر برنامه های رادیوی امروز می گوید این روند بعد از قبول قانون درباره دسترسی به اطلاعات شروع شده است و افزود بخصوص قبل از یگان جشن و عیدها مسئولین کاملا از دادن اطلاعات خودداری می کنند.
مسئولین با بهانه اینکه گویا به این یا آن معرکه مشغول هستند از مثلا بزن اطلاع خودداری میکنن، بلکه بهانه میدانند که گویا اونها به این یا آن معرکه‌ای که در جمهوری برگزار میگه اونها مسئول هستند و تنها بعد معرکه ها میتونند برای خبرنگاران اطلاع پخش کنند. حالا آنکه همین معرکه ها بعضا به فعالیت انامون اشخاص مسئولی که باید یک اطلاع برای خبرنگاران پخش کنند یکان ارتباط ندارد.
آقای میرزا گفت احتمال دارد حوادث روزهای اخیر به نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای ربط داشته باشد که قرار است روز 28 آوگوست در دوشنبه برگزار شود. روز 9 آوگوست میان کارمندان مراکز مطبوعاتی حکومتی و رسانه های اطلاعاتی یک یادداشت حسن تفاهم جهت بهبود دسترسی به اطلاعات رسمی به امضا رسیده بود. طبق این یادداشت تفاهم جانب ها تعهد کردند که دسترسی به اطلاعات رسمی ساده خواهد شد. نوردین قرشیبایف سرور انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید در عمل نهادهای حکومتی برای دسترسی به اطلاع رسمی روز تا روز مشکل ایجاد میکنند که این باعث نگرانی شده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
به یک مشکل داغ تبدیل شدن دسترسی به اطلاع در تاجیکستان.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. در منطقه رشت یگانه چاپخانه دولتی خصوصی گردانده شد. صاحب نوی این چاپخانه میگوید تصمیم دارد که دستگاه های کهنه و فرسوده شده این نشریات را از نو خریداری کند و در چاپ روزنامه های محلی کمک نماید. این هم در حالی است که اکثر چاپخانه ها در تاجیکستان مال شوروی اند و صفت چاپ آنها چندان ستودنی نیست. این موضوع را همکار ما در رشت محمود شادی پیگیری کرد و حالا گزارش او را در این باره میشنویم.
اخیراً اداره مطبعه ناحیه جیرگتال 300 کیلومتری شرق دوشنبه خصوصی گردانیده شد و این برای نخستین بار است که در برابر دیگر انشاءات، مغازه و دکان یک مطبعه در وادی رشت خریداری شده است. در این مطبعه بیش از 70 سال این جانب نشریه ناحیوی قراتگین روی چاپ می آمد. خریدار مطبعه مذکور احکام شامرادوف روزنامه‌نگاری سابقه‌دار و در گذشته از سرمحرران این نشریه ناحیوی بوده است که گفته است به جای آن برای نخستین بار در منطقه شرق کشور یک مطبعه زمانوی را بنیاد خواهد کرد. دلیر سفر و سرمحرر نشریه قراتگین با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت با وجود فرسودگی و تعمیر طلب بودن دستگاه های چاپی این مطبعه آنها در ماه دو مرتبه روزنامه چاپ میکردند، اما گفت صفت چاپ نشریه در این مطبعه خیلی پست بوده، آنها امکان چاپ صورت را نداشتند. وی همچنین افزود اکنون نشریه قراتگین چون نشریه های دیگری نواحی منطقه در دوشنبه چاپ خواهد شد. این هم در حال است که نشریه های ناحیوی وادی رشت با مصرفات زیاد همگی در یک یا دو ماه برای یک دفعه در دوشنبه روی چاپ می آمدند که تعداد آنها از 500 تا 1000 نسخه را تشکیل می دادند. لازم به یادآوری است نشریه قراتگین مربوط به حکومت ناحیه جیرگتال با تعداد 1150 نسخه در حجم 4 صفحه با زبانهای تاجیکی و قرقیزی روی چاپ می آید و در حالی که منطقه شرق کشور با بیش از 2 میلیون نفوذ مطبعه زمانوی ندارد، تا کنون و غیر از این نشریه های ناحیوی اینجا یگان هفتنامه های غیر دولتی و یا مستقل نشر نمی شوند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
خصوصی شدن یگانه چاپخانه دولتی در منطقه رشت و مشکل چاپ روزنامه های محلی در این منطقه. و اکنون از بدخشان یک گروه نمایندگان سازمان های جمعیتی از ولایت ختلان برای آشنایی بیشتر با فعالیت بازارهای نزد مرزی میان تاجیکستان و افغانستان به ولایت بدخشان رفتند. آنها گفتند تشکیل چنین بازارهای نزد مرزی در مناطق جنوبی کشور با افغانستان نیز از منفیت خالی نخواهد بود. در این باره گزارشی داریم از همکار ما در خروغ، میرزا جلال شاه جمال.
گروه نمایندگان سازمان های جمعیتی و مقامات ولایت ختلان از مناطق امرز با افغانستان به منظور شناسایی و فعالیت بازارهای نزد مرزی به بدخشان آمدند. این گروه عبارت از 7 نفر از بازار نزد مرزی محل تیم خروغ دیدن نمود. در جریان ملاقات تاجران هر دو طرف مرز که در بازار مشغول سودا بودند، اهمیت دوجانبه چنین نقاط تبادل مال کالا را تاکید کردند. یکی از ساکنان افغانستان گفت
ما بسیار از اینا خوشی میکنیم، ما خوش هستیم. این مواد را ما میخواهیم که آرامی باشه، که ضیافتر بیاریم. مگر ما از حکومت شما و فعلی میخواهیم که امرای ما معاونت کنند که آینده ما خوب شود. ما همه شب بیاییم در بازار اشتراک کنیم.
دلبر نورماتوفا روبر سازمان جمعیتی سپیده نوی کلخوز و بودیز اردوشت که در پنج پایان مناسبت های تجارتی توسط پول دوستی گسترش میابند، اما پس از شناسایی با بازار نزد مرزی در بدخشان چنین میشمارد که تأسیس چنین بازار او در معلوی نزد مرزی با افغانستان در ولایت ختلان برای ساکنان دیوت اردو طرف خط مرز از اهمیت اجتماعی برخوردار خواهد بود. و ای گفت
ما روبر این شده جمعیتی سپیده از نوی کلخوز و بود ما برای خوزبانگی و این بزرگ تیم دادی بدخشون خود اومدیم. وقتی که در این بزرگ اومدیم علاقه توجیرهای افغان هم علاقه بکار شروع کردن دن و تصورت من چی است؟ تصورت ما هم است که او مول اومدهی که مثلا با نیازی مردم هست، چی با مردمی توجیه باشد، چی با مردمی افغان باشد، مول اومده و چیزایی که با اونها لازم است آورده در این بازار میفروشن، سودا میکن و از اینجا چیزایی با خودشان لایق در کوی رو گرفته میبرن و دیده میشد که سطح زندگی مردم خیلی خیلی هم پیش میرود. چون این بازار ما سال 2004 آیدی تجارتی به این صاحبی کار بوده ایستادیم در اون منطقه که ما کار میکنیم بازار بزرگ شده نشده است، لیکن سودای تجارتی کلان و میان گذاشته شده است. علاقه بارهای زیادی آمده رفته ایستادن از تاجیکستان به افغانستان و از افغانستان به تاجیکستان و مردم علاقه از این سودای به این صاحبی آگاه هستند و مقصد اساسی ما همه شدن بازار در نقطه پنج پایان بین سرحد تاجیکستان و افغانستان میشه. از این بازار ما تجربه خیلی زیاد تجربه و خوب گرفتیم. شدن این بازار به چی به اقتصادیات ولایت و چی به اقتصادیات جمهوری هر دو دولت
گروه به بدخشان با ابتکار یک اسوسیاسی ولایتی مفصوم به ملل اینتر و کمک مالی سازمان امنیت و همکاری اروپا دعوت شده است. روبر اسوسیاسی ملل اینتر با محمد علی بخشیف گفت که قبلا با همکاری این اسوسیاسی و سازمان امنیت و همکاری اروپا در بزرگوی نزد مرزی بدخشان اتاقوی مشورت حقوقی برای صاحبکاران هر دو طرف خط مرز تأسیس یافتند. با گفته بوی محمد علی بخشیف بازارهای نزد مرزی در بدخشان دوره تشکلی و بیرو پاس سر کردند و وقت اون رسید است که از این تجارب در دیگر مناطق به نفع گسترش مناسبت های تجارتی استفاده شود. الاول در مرز بین تاجیکستان و افغانستان در منطقه بدخشان سه بازار نزد مرزی واقع در محلوی روزوی درووز، تیم خورخ و مرکز نویش کوشم فعالیت دارند. قرار است که چنین بازارهای نزد مرزی همچنین در محل گنبوی نوای مرغوب و خمروغی ونج تأسیس یابند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورخ.
بازدید یک گروه نمایندگان سازمانهای جمعیتی و مقامات رسمی ولایت ختلان از بازارهای نزد مرزی افغانستان با تاجیکستان در بدخشان. شنونده اجمن در ادامه برنامه نیز چنین گزارش های خوب و شنیدنی داریم، ولی قبل از معرفی آن همه یک پوره ترانه میشنویم و سپس آن گزارش ها.
Thank you.
شنونده ارجمند مجله شمگاهی رادیوی آزادی هستید و طور در خبرها هم شنیدید روزی یک شنبه بازی های تابستانی المپی در پکن انجام پذیرفت. در این بازی که 16 روز ادامه داشت چین با 51 مدال طلا، 21 مدال نقره و 28 مدال برنجی در جای اول قرار دارد. آمریکا با 36 مدال طلا، 38 مدال نقره و 36 مدال برنجی دومین کشور قهرمان در بازی های المپی است. روسیه نیز از این دو کشور اولی قفا ماندنی نیست و ورزشکاران روس در این بازی های المپی 23 مدال طلا، 21 مدال نقره و 28 مدال برنجی به دست آوردند. در مجموع 55 کشور دنیا همچون قهرمان این بازی های المپی در پکن اعتراف شدند. تاجیکستان یکی از کشورهای صاحب جایزه در این بازی است که همگی صاحب دو مدال از جمله یک مدال نقره و یک مدال برنجی گردیده است. با این وجود شورایهای ورزش هنرنمایی ورزشکاران تاجیک را در بازی های تابستانی المپی در پکن نسبت به بازی های المپی قبلی خوب و قدم به پیش ارزیابی میکنند. حتی بیشتری خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز نوشتند که از دو مدال گرفته ورزشکاران تاجیک خوشحالند و آن برایشان نه کمتر از یک مدال طلا است. از جمله یک خواننده با نام دانش از دوشنبه چنین نوشته است: تشکر و سپاس به یوسف عبدالسلاموف و رسول باقیوف. مدال های شما برای ما از طلا کمتر نیستند. آفرین. از جهان قربانوف و انور یوسوپوف نیز امیدی کلان داریم. یک خواننده دیگر با نام تاجیک نوشته است که این دو مدال هم دستاورده است و امید داریم که بعد این المپیاد مقامات دولتی ورزشکاران تاجیک را باز هم خوبتر دستگیری میکنند و بعدا آنها شرف تاجیک و تاجیکستان را بلند میبردارند. اگر شما هم میخواهید شنونده ارجمند در این باره اظهار نظر کنید، یک به صفحه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید و یا به ایمیل رادیوی آزادی نویسید.
آژانس امنیت
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شنونده ارجمند رادیوی آزادی هستید و اکنون برنامه را با یک گزارش از دوشنبه پی میگیریم. اخیراً آژانس امنیت یادرویی و رادیاسیونی تاجیکستان گفته است به کلیه کارگاه‌هایی که از دستگاه‌های افکننده نوری رادیواکتیوی استفاده می‌کنند مجوز خواهد داد. این مجوز راهی باز و یا سد برای کدام از اینها خواهد بود؟ جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه رسول شادان.
آژانس امنیت یادرویی و رادیاسیونی تاجیکستان با 20 کارخانه صنعتی و طبی لیسانسی یا مجوز برای بهره برداری از دستگاه‌های داده است که امکان افکنش نوری رادیواکتیوی دارند. براتف برهان ناظر شعبه اجازت دهی و نظارت در آژانس امنیت یادرویی و رادیاسیونی تاجیکستان در این باره چنین گفت:
زیاده از 20 کارخانه که از آنها 5 کارخانه های صنعتی و 15 مؤسسه های طبی میباشند.
آقای براتوف گفت چونین لیسانس یا مجوز با تمام کارخانه هایی که در فعالیت خود از دستگاه و تجهیزات افکنشات رادیواکتیوی استفاده می کنند داده می شود.
شعبه اجازت نامدهی و نظارت اگنتی امنیت یادرویی و رادیاسیونی اکادمی نوی جمهوری تاجیکستان با تمام مؤسسه و کارخانه هایی که در فعالیت خود منبع های افکنشات ایونوفر از آن جمله منبع های افکنشات ایونوفری که به طور سنی حاصل می کنند اجازت نامه می دهد. به این تشکیلات اساسا داخل می شوند مؤسسه های طبی که دستگاه های رنگنی و تماگرافی کامپیوتری، اینچنین آنگیوگراف ها، طبی هستوی و غیره ها داخل می شوند. غیر از این باز کارخانه های صنعتی که در فعالیت خود منبع های افکنشات ایونوفر را استفاده می برند وظیفه دارند که برای فعالیت خود اجازت نامه از شعبه ما گیرند.
قیمت این مجوز معادل 4 حقوق ماهانه کارگر یا متخصصی که از این دستگاه یا تجهیزات بهره میبرد. همین آژانس تصمیم دارد در همکاری با کمیته گمرک دستگاه و تجهیزات های وارداتی از کشورهای خارجی به تاجیکستان را نیز تحت کنترل بگیرد و برای اجرای این برنامه آزمایشگاه یا لابراتوری های ویژه تشکیل کند. با گفته این آژانس، هدف از راه اندازی دریافت مجوز این کنترل دستگاه و تجهیزات های نورافکن به خاطر تأمین امنیت ساکنان جمهوری از نورافکنی ماده های رادیواکتیو و حفظ سلامتی ساکنان جمهوری است، به خصوص کودکان که مادران آنها قبل از تولد بارها با استفاده از چنین دستگاه های طبی مورد تشخیص قرار می گیرند. آژانس امنیت یدرویی و رادیاسیونی تاجیکستان در سال 2003 تأسیس یافته است که نه تنها به دادن مجوز مشغول است، بلکه تمام پرتاب های توفاله های رادیواکتیو از کارخانه های صنعتی تاجیکستان و قبرستان های توفاله های هسته ای در شمال تاجیکستان را نیز تحت کنترل دارد و از وضع شعافکنی این پرتابگاه ها و یا قبرستان های توفاله های هسته ای همه ساله با آژانس بین المللی انرژی اتمی یا مگته گزارش می دهد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
مجوز آژانس امنیتی یدرویی و رادیاسیونی برای استفاده از دستگاه هایی که امکان افکنش نوری رادیواکتیوی دارند و در شهر پنجکند یک سازمان غیر حکومتی مفصوم به زنان شرق با دستگیری مالی کمیته نروژی هلسینکی سلسله نشست های آموزش را برای روزنامه‌نگاران و مخبران وادی زرافشان شروع کرده است. مسئولین گفتند هدف اصلی این نشست های آموزشی بالا بردن دانش های حقوقی روزنامه‌نگاران و مخبران جماعتی است که در نواحی وادی زرافشان، پنجکند، عینی و مسچاهی کوهی فعالیت می کنند. حالا تفصیلات موضوع را از همکارمان در شهر پنجکند شاهین روشن می شنویم.
سازمان غیر دولتی زنان شرق با ابتکار خیش یک نشست آموزشی را برای روزنامه نگاران وسایط اخبار عمومی ناحیه پنجکند تحت عنوان اساسهای حقوقی فعالیت روزنامه نگاران دایر نمود. دلفوزه احسای و ترینر این نشست آموزشی در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف اساسی سمینار این آموزاندن اساسهای حقوقی و راه های حمایه ژورنالیستان به هنگام ضرورت می باشد. با تایید همین منبع سمینار مزبور دوروی بوده. با دستگیری مالی کمیته نروژی هلسینکی طبق یک برنامه ویژه با نام آزادی سخن و موقع ژورنالیستان در جامعه ماه یک مراتبه تا آخر سال روان گذرانیده می شود. کامران سفرزاده یک تن از مشرکین سمینار مذکور از تشکیل و جریان نشست آموزشی اظهار قناعتمندی نموده گفت شهنازه بابامرادوه یکی دیگر از اشتراکتران جوان سمینار میگوید در جریان آموزش نه تنها با اساسهای حقوقی بلکه با تجربه و اصولهای کاربری ژورنالیستان صاحب تجربه نیز آنها آشنا شدند. در حال است که نظر به گفته فاطمه شریفوه سرگر سازمان غیر دولتی زنان شرق در وادی زرافشان آنها قصد دارند طبق یک برنامه ویژه نه تنها سلسله نشست آموزشی بلکه طریق رایگان مرکز اینترنت و آموزش آن را نیز برای ژورنالیستان وادی زرافشان افتتاح خواهند کرد و در نواحی عینی و کوهستان مسجان نیز سلسله آموزش را برای ژورنالیستان دایر می نمایند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکند.
شروع نشست های آموزشی برای روزنامه‌نگاران و مخبران جماعتی وادی زرافشان. شنونده ارجمند، با انجام این مطلب تا نیم ساعت دیگر با شما خداحافظی میکنم و یادآور میشم که بعد یک پاره ترانه گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز ادامه میدهد. با ما بمانید.
جانی من بر جانی من خوش آمدی، فیضی من بر خونی من خوش آمدی،